بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته راجع به کارکردهای نظریه اندیشه مدون یک صحبتی داشتیم، مسئله استخراج نظام‌های اسلامی که اصلاً این متن در واقع نظریه است. البته این نظام در اینجا به معنای وسیع کلمه، یعنی نظام بالمعنى العام، که همونی که حالا ما ازش گاهی تعبیر می‌کنیم به سیستم، که شامل فلسفه، مکتب، نظام، اخلاق، همه اون مجموعه میشه. نکته دومی که اشاره کردیم، قبلا باز توضیح دادیم، این بود که بر اساس نظریه اندیشه مدون دانش فقه توسعه پیدا میکنه، چون فقه در این نگاه محدود به استنباط احکام نیست، استنباط مکاتب و نظام ها هم میاد تو دامن فقه و به تبع اصول هم توسعه پیدا میکنه. نکته سومی که اشاره کردیم این بود که این نظریه یک نظریه راهنماست برای اسلامی سازی علوم و از طرفی نظریه را برای دستیابی به علوم انسانی اسلامی میتونیم ازش استفاده کنیم. اینجا رو یک توضیحی من جلسه قبل دادم که شاید توضیح من بویا نبود، بعضی از دوستان یک اشکالی کردن. ببینید، ما در طبقه بندی علوم در متعارف، در خارج از بحث دینی اصلا، یه تعریفی داریم، یه طبقه بندی داریم که علوم رو به دو دسته توصیفی و هنجاری تقسیم میکنن. مقصود اونها از علوم هنجاری علومی است که مبتنی است بر پیش‌فرض‌های غیر علمی، و مقصودشون از علوم توصیفی علومی است که اونها مدعیان مبتنی بر چنین پیش‌فرض‌هایی نیست. این اصل این طبقه بندی به این شکل، یعنی این که ما یک علمی داشته باشیم که اصلا مبتنی بر هیچ پیش فرض غیر علمی، فرا علمی نباشه، تمام اون مطالب اون علم بر داده های خود اون علم و بر روش های خود اون علم استوار باشه و هیچ داده پیشینی نیاز نداشته باشه، این در بحث فلسفه علم در خود غرب به قول معروف پنبش زده شده. این یه حرف باطل بی ربطی است که هرچند بعضی از عوام علمای ما این حرف رو میزنند، ولیکن اونها خودشون میدونن که یه همچین حرفی فی حد نفسی حرف باطلی است. اصلا هیچ علمی نیست که به دانش‌های فرا علمی، به پیش فرض‌های غیر علمی وابسته نباشه. بالاخره یه چیزهایی از غیر اون علم و بدون روش اون علم توی اونجا هست. اصلا فلسفه علم یکی از کارکردهاش، فلسفه علم در غرب، اصلا کاری به بحث دینی باز نداریم، فلسفه علم یکی از کارکردهاش همینه دیگه. چون ما وقتی علم رو از بیرون بهش نگاه می‌کنیم که کاریست که در فلسفه علم انجام میدیم، در اون چهار بخشی که در فلسفه علم گفتیم همیشه، یکی از بخش‌ها این استش که ما مبانی اون علم رو ببینیم، یعنی دانش‌هایی که این علم برش استواره. و هر علمی یه سری مبانی داره، مبانی که داخل اون علم نیستن هیچ کدام، حالا چه تصوری چه تصدیقی، اون مبانی خارج از اون علمه. بنابراین دیسکریپتیو به معنای اینکه هیچ وابسته نباشه به هنجاری، هیچ وابسته نباشه به دانش پیشینی، بر پذیرش یک مطلب قبلی، این چنین چیزی ما نداریم. همیشه دانش‌های ما به نحوی بر یک سری حالا هنجارها، بر یک سری پذیرش یک سری امور فرا علمی استواره.
شاید به این بده یا نه اصلا غیر
علمی باشه؟ نه غیر علمی، اصلا پیش فرض های به اصطلاح اونها متافیزیکی، اصلا نمیتونه این نداشته باشه. حالا این بحثش در خود فلسفه علم شده که حتی علم ریاضی مبتنی بر پیشفرض‌های متافیزیکی است. چه رسد به فیزیک، چه رسد به شیمی، چه رسد به پزشکی، چه رسد به علوم انسانی که اینا دیگه اصلا خیلی دور میشند از علوم دقیقه. چه؟ نه، فلسفه اولا اونجا دیگه فرض اینه که خودش مبتنی بر پیشفرضی نیست. اونا ادعاشون اینه که البته تو فلسفه علم ها که فلسفه اولا همونطوری که قدما میگفتن فلسفه اولا دیگه مبتنی بر هیچ پیشفرضی نیست، اون با جستجوی متن واقعیت به یک سری داده هایی میرسه. حالا اونم درسته، اما اون حالا توی این فلسفه های متعارف خیلی قابل دفاع نیست، ولی بله به معنایی درسته. حالا ما خیلی سال پیش یک وقتی بیش از شاید 20 سال پیش یک کاری رو شروع کردیم با جمعی از دوستانی که حالا کم و بیش شناخته شده هستن الان هر کدومشون، برای تحت عنوانی که حالا اون اسمی که من براش گذاشته بودم برای اون کار اسمش گذاشته بودیم حلقه حقجویان، که بازسازی فلسفه بود بر اساس همین که ما بریم از این نقطه شروع کنیم که با فرض اینکه هیچ دانشی نداریم ببینیم اولین دانشی که خواهیم داشت چه خواهد بود و اگر از اونجا شروع کنیم تا کجا میتونیم پیش بیایم. به هر حال حالا توی اون بحث خودشون جای خودش، اما اونی که حالا اینجا ما باهاش سر و کار داریم یعنی علوم انسانی که ما باهاش سر و کار داریم، حالا ما با ریاضیات، فیزیک، فعلا شیمی، نمیدونم حتی پزشکی خیلی کاری فعلا نداریم، با علوم انسانی سر و کار داریم. تو علوم انسانی همیشه یک سری هنجارهای در واقع وجود داره که اون علم مبتنی بر اون هنجار هاست. ما در بحث نظریه اندیشه مدون توضیح میدیم که اونی که ما میتونیم مستقیما از دین انتظار داشته باشیم اون علم هنجاریشه، حالا بخصوص تو حوزه انسانی الان من بحث میکنم چون اونی که ما توقعمونم هست این حوزه است. یعنی علوم انسانی هنجاری رو ما جا داره از دین توقع داشته باشیم. نظریه اندیشه مدون میگه این علوم طبقه بندیش اونجوریست که گفتیم، فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، حالا هر کدوم روشش، روش فلسفه فلسفی است، روش اخلاق علم اخلاق، روش مکتب و نظام روش فقهیه. این چیزیست که ما از خود دین میتونیم انتظار داشته باشیم. یعنی این که میگم از دین، حالا بعد تو روش شناسیش که قبلا تو مباحث اصول گفتیم اشاره خواهیم کرد به صورت اجمالی، مقصودمون این نیست که ضرورتاً فقط از کتاب و سنت منابع نقلی، نه، حتی منابع عقلی هم که کاشف از دینه، به عنوان کشف دین از اونها استفاده میکنیم، میتونه اینجا مورد استفاده قرار بگیره. صحبتی که بود راجع به اون بخش توصیفی بود که حالا ما یک علم توصیفی دینی هم داریم، مثلا بگیم علم اقتصاد اسلامی، غیر از فلسفه اقتصادی اسلام، غیر از اخلاق اقتصادی اسلام، غیر از مکتب اقتصادی اسلام، غیر از نظام اقتصادی اسلام، یک چیزی به نام علم اقتصاد اسلامی داریم؟ ما گفتیم بله این هم معنادار هست. گفتیم این دانشی است علم اقتصاد اسلامی که مبتنی است بر اون فلسفه، بر اون اخلاق، بر اون مکتب. دانشی است که سنجش هایی که تو این دانش صورت میگیره با اون پیش فرض ها، یعنی با فرضی که تو فلسفه توضیح داده شده تو حوزه جهان شناسی، انسان شناسی، خدا شناسی، با اون چیزایی که تو اخلاق گفته شده، با اون چیزایی که تو مکتب گفته شده، با اون پیش فرض ها ما سنجش اقتصادی رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی هم در مرحله مشاهده، هم در مرحله فرضیه، هم در مرحله آزمون و هم در مرحله نظریه این پیش‌فرض‌ها رو در نظر می‌گیریم. اینجا یک اشکالی بعضی از دوستان داشتن که خب آقا در خارج یعنی در واقعیت بیرونی ضرورتاً نظام اقتصادی اسلام تحقق نداره، ضرورتاً فلسفه یا اخلاق اقتصادی اسلام پذیرفته شده نیست. بنابراین ما چیکار داریم به این که فلسفه اقتصادی اسلام چیه؟ ما چیکار داریم به این که اخلاق اقتصادی اسلام چیه؟ ما چیکار داریم به این که مکتب یا نظام اقتصادی اسلام چیه؟ این آدمایی که تو بیا خیابونند، همینایی که ما بهشون میگیم عقلا، اینا چیکار دارن به این کارا؟ اینا همینان که به قول حضرت امام رضوان الله علیه یک سر و دو گوش، همین یک سر و دو گوش هایی تو خیابون، اینا مورد مطالعه ما، اینا چه ربطی داره به اسلام؟ اینان دیگه، اینا چیکار میکنن؟ ببینید ادعای اقتصاد سرمایه‌داری همینه، میگه ما این یک سر و دو گوش رو داریم تحلیلش میکنیم، رفتار اقتصادی او رو ما داریم تحلیل میکنیم، اصلا به عقیدهش کاری نداریم. ما حرفمون این است که اگر این آدم عقاید خاصی داشت، عقیده ها نه علم، الان توی تفسیر اشاره کردم، تا به عقیده نرسه، تا به باور نرسه، به رفتار نمیرسه. اما اگر یه انسانی عقاید خاصی داشت، رفتارهاش تحت تأثیر عقایدش قرار میگیره. البته امروز تو اقتصاد سرمایه‌داری نوین، ببین اقتصاد سرمایه‌داری که ما میگیم همش اقتصاد سرمایه‌داری کلاسیکه که این مال 100 سال قبله و به حمد الله و المنه نوع متخصصان ما، یعنی متخصصان دانشگاهی ما، از اون زمان به این ور نیامدن. نوعاً اینا اطلاعی از تحقیقات جدید اقتصاد سرمایه‌داری ندارن، نوعاً این حرفا هم اینا میزنن چون اینا توی اون فضاها هنوز سیر میکنن، فکر میکنن هنوز دوران مثلا اقتصاد کلاسیک سرمایه‌داریه. امروز تو اقتصاد سرمایه‌داری بسیاری از حرفایی که ما الان میزنیم و قبول دارن اینا، چون خود اقتصاد سرمایه‌داری در عمل با بحران‌های مواجه شده که اونا خودشون در تحلیل این بحران‌ها به این نتیجه رسیدن که ما بعضی چیزها رو ندیده گرفتیم، بعضی چیزها رو نفهمیدیم. یکی از اون چیزها همین بحث باورها و فرهنگ مردمه. الان اونا به این بحث توجه دارن که اینجوری که ما تحلیل می‌کنیم نیست. درسته این تحلیل ممکنه تا یه حدی درصدی درست باشه، ولی این 100% نیست. بسته به میزان عناصر فرهنگی این تحلیل تغییر میکنه. بنابراین اونا خودشون الان تعدیل کردن، همچنان که خیلی از حرفایی که تو اقتصاد سرمایه‌داری کلاسیک میزدن، مثل آزادی مطلق فعالیت اقتصادی و اجازه گپ مطلق بین طبقات دارا و ندار، امروز خیلی ها قائل نیستن، چون خودشون به این نتیجه رسیدن که این باعث بحران اقتصادی خواهد شد و باعث فروپاشی نظام اقتصادی میشه. یعنی خود اونا الان تعدیل کردن بعضی از اون حرفایی که ابتداعاً میزدن که در واقع نوعی افراطی‌گری است که معمولاً انسان در اوائل یک دانش پیدا میکنه. ولی نکته ای که اینجا من میخواستم عرض کنم که اون جلسه فکر میکنم اون نکته یه قدری توی صحبت من ناقص بیان شد اینه. ببینید ما در واقع همیشه در یک وضعیتی هستیم، مثلا به لحاظ اقتصادی ما الان مثلا کشورمون به لحاظ اقتصادی در یک وضعیتی است. اینطوری که نیست که ما هیچ اقتصادی نداشته باشیم مثلا بخوایم تازه اقتصاد رو بنا کنیم، اینطور که نیست. یه وضعیت اقتصادی وجود داره. این وضعیت اقتصادی موجود که ما ازش تعبیر کردیم به نقطه موجود، این وضعیتی است که باید شناسایی بشه. خب این شناساییش ما در اینجا از علم استفاده می‌کنیم. من الان می‌خوام ببینم وضعیت اقتصادی ایران رو، باید از علم اقتصاد به اندازه‌ای که داده‌ها و دانش اقتصاد به من اجازه میده استفاده کنم. البته در موقعی که من دارم نظر عرض کردم مشاهده می‌کنم، من دارم فرضیه می سازم، من دارم این فرضیه رو آزمون میکنم، من دارم نظریه درست میکنم، باید توجه داشته باشم به اون مبانی و اون مطالبی که در دانش هنجاری اقتصاد اسلامی هست. ولی این من نمیتونم برم الان مثلا بپرسم از کتاب و سنت که آقا وضعیت فعلی نقدینگی در ایران چگونه است. مثل سوال بی‌معناییه. من نمیتونم برم بپرسم که برای رونق اقتصادی الان من در ایران چه کار باید بکنم، برم آیه پیدا کنم، برم روایت پیدا کنم. این کاری نیست که به این معنا من اصلا کسی چنین توقعی از دین اگر داشت معناش اینه که اصلا دین رو نمیشناسه، اصلا نمیفهمه که چه چیز را قرار دین بیان بکنه. اینا رو که من نمیتونم برم از دین توقع داشته باشم. خب من با دانش خودم میخوام برم ببینم مثلا وضعیت نقدینگی، وضعیت رکود، وضعیت تورم، وضعیت مثلا اشتغال در کشور چگونه است. در این مشاهداتی که من دارم میکنم این نکته رو توجه داشته باشم که بالاخره عناصر فرهنگی که حالا ما به صورت خاص باورهای دینی مورد نظرمونه، اینها تأثیر میگذاره. این رو هم در مشاهدم، در مرحله مشاهده، در مرحله فرضیه، در مرحله آزمون، در مرحله نظریه توجه داشته باشم. بعد یه نکته ای که اینجا مهمه اینه، اگه من به این توجه داشتم بعد به یه چیزی میرسم که این خیلی مهمه و اون اینه که من وقتی وضعیت موجود رو تحلیل میکنم و یک وضعیت مطلوبی رو که حالا اسمشو گذاشتیم ما نقطه مطلوب ترسیم میکنم، در این وضعیت موجود وضعیت باور مردم رو هم میبینم. یعنی من نگاه میکنم میگم الان با این سطح باوری که مردم دارند نسبت به همین مفاهیم دینی، وضعیت اقتصادی تحلیلش اینه، با این سطح باور، با این سطح باور اگر من بخوام برسم به این نقطه چه باید بکنم؟ با فرض اینکه سطح باور تغییری نکنه و با این فرض که من بتوانم باورها رو تغییر بدم برای اینکه برسم به این نقطه چه باید بکنم؟ یعنی در واقع با دو تا نکته مواجه میشیم ما. یعنی اگر یک اقتصاددان اسلامی بخواد راه حل بده دو تا مطلب رو در نظر میگیره. یکی این که با همین سطح باوری که مردم دارن من اگر بخوام الان نقدینگی رو تو کشور وضعیتش رو تغییر بدم، رکود رو تغییر بدم، بخوام عرض کنم خدمت شما وضع اشتغال رو تغییر بدم، وضع مثلا تورم رو تغییر بدم، با همین وضع باوری که مردم دارن چه باید بکنم؟ این یک طرف داستانه. یک طرف دیگر داستان اینه که میگه اگر من بخوام این وضعیت نقدینگی، تورم، اشتغال، این عناصر اقتصادی رو تغییر بدم، با تغییر باورهای مردم چگونه میتونم این تغییر رو انجام بدم؟ که اگر ما حالا الان من نمیخوام وارد اون بحث بشم، اگر ما به نکته باورها توجه کنیم که در واقع یک نگاه سیستمی هست به مسائل انسانی، خواهیم دید که برای حل معضلات اقتصادی مثلا ما اگر کمک بگیریم از باورهای مردم و باورهای مردم رو بتوانیم تقویت کنیم، میتونیم این معضلات اقتصادی رو راحت تر حل کنیم. مثلا من یه مثال ساده به شما بزنم که این مثال ساده رو بله من اوائل دولت اول آقای خاتمی، الان میشه چند سال چقدر میشه همون روزهای اول دولت آقای خاتمی، به وزیر اقتصاد وقت آقای خاتمی دکتر نمازی که یک اقتصاددانه و خودش تو زمینه نظامهای اقتصادی کتاب نوشته، من این بحث رو به ایشون گفتم، از دوستان بنده هم هست، بسیار آدم هم متدین هم متخصصی است. این نکته رو اون زمان من به ایشون گفتم در یک جلسه تخصصی که آقای دکتر صدر که یک اقتصاددان دیگره بسیار ایشون هم شخص متخصصی است، از فرزندان یکی از بزرگان حوزه، خدا رحمت کنه، و جناب آقای مصباحی مقدم که همتون میشناسید، کسایی است که از مشاهیر مباحث اقتصادی است، اینا همه بودن. من اون زمان یه بحثی به یه مناسبتی مطرح شد، بحث مشکلی که ما در پرداخت مالیات داریم. من به این آقایون گفتم آقا امروز متدینین ما فرار از مالیات رو نه فقط یک خلاف شرع نمیدونن، بلکه به عنوان یک افتخار از افتخارات خودشون ذکر میکنن. گفتم این متدینین ما که خودشون دو دستی میرن خمسشون رو میدن بدون اینکه مرجعشون بیاد یخشون رو بگیره و محاسبه کنه، به هزار کلک مالیاتشون رو سعی میکنن ندن. گفتم چرا این دوگانگی هست به نظر شما؟ چرا یه آدم متدین که خودش خیلی راحت بدون اینکه اصلا کسی روش فشار بیاره میره میلیاردها خمس میده، ولی همین آدم متدین با هزار کلک سعی میکنه که چند میلیون هم شده از مالیات خودش کم بکنه؟ گفتم به نظر شما چرا اینطوریه؟ حالا شما فکر کنید چرا اینطوریه؟ اصلا این رفتار اقتصادی که یکی از خمس هم یه مالیات دیگه، چرا اون مالیات رو میده این یکی مالیات رو نمیده؟ ببین از این رفتار اقتصادی به چه دلیله غیر از باورشه؟ اون میگه اون خمسه باید بدم، حق امام زمانه، اگه ندم به قول این عوام میگن مشغول الذمه، مشغول الذمه هستم، به ذمه علاقه دارن میگن ذمه، مشغول الذمه میشن، برای همین میره میده، دو زانو میره میشینه خدمت مرجع، گردنش هم کج میکنه، همه داراییشو که به وزارت اقتصاد دارایی با هزار کلک 80%شو مخفی میکنه، میره اونجا تمام داراییش هم لیست میکنه، آج آقا جون حساب کن، هی هم تیز داره که یه وقت چیزی کس رو اینا نشه. ولی همین آدم مالیاتشو نمیده. چرا نمیده؟ چون باورش اینه که این مالیات یک ظلمیست دولت داره در حق اون میکنه. باورش اینه یه پول ناحقیست دولت داره میگیره که هرچی ندی بهتره، اصلا یک نوع مثلا این چیه؟ خب این ببینید یه پس زمینه است مونده از دوره طاغوت، دوره نظام غیر اسلامی، که خب اون موقع مالیات یه امر غیر اسلامی بوده، اینا همه عادت داشتن از مالیات در میرفتن، اما هم اینا میرفتن خمساشونو میدادن. به این آقایون گفتم آقا اگه شما میخواید این درست بشه مالیات، باید یک کاری بکنی که این باور در مردم پیدا بشه که آقا مالیات دادن هم مثل خمس دادن یه واجب شرعیه. البته بعد از 20 سال شما به این سوال من جواب بدید دیگه، من اینو جواب نمیدم که آیا ما باعث شدیم تو این 20 سال که مردم باور کنن مالیات مثل خمس واجب شرعی مالیاتاشونو برن بدن، یا ما باعث شدیم که بگن خمس هم مثل مالیات میمونه، حالا خمساشون هم دیگه ندن. اینش دیگه با شما که این هنر ما بوده که چه بلایی سر عقاید مردم آوردیم. ولی ببینید وقتی من میخوام تحلیل کنم الان رفتار اقتصادی مثلا این آقایان اقتصادی رو تو حوزه پرداخت مالیات، نمیتونم این نکته رو نادیده بگیرم که اگر من اینو به دینش گره زدم، به عقیدش گره زدم، توضیح دادم براش که مالیات یه امر دینیه، اون وقت من در گرفتن مالیات راحت تر خواهم بود. بله من میتونم بگم آقا من کاری به این ندارم، میرم میزنم تو کلش، کنترل میکنم حساباشو، کنترل میکنم داراییشو، خودم مالیاتمو ازش به زور میگیرم. اینم یه روشه که ما معمولا این کار، ببینید حتی در غرب که اینا هی ما میریم سراغ اونا، اینا مالیات از مردم میگیرن. میدونید چرا میگیرن اینقدر راحت؟ اونا خیلی راحت مالیات میگیرن، به دو دلیل. یکی قدرت کنترلیشونه، ولی قدرت کنترلیشون عامل اصلی نیست. کنترلی که روی اموال دارن این هست، ولی این عامل اصلی نیست. دوم یه باوری است در مردم ایجاد کردن، باور ایجاد کردن که مردم باید مالیاتشونو بدن. البته این ایجاد باور، ببینید اینجوری نیستا بری اون بالا بشینی آقای عابدی باور کن، بعد آقای عابدی چشم. اینجوری که نیست که با یه دستور اونم بگه چشم. آقای اینطوری بود که خدا این همه گفت یا ایها الذین آمنوا آمنوا، تمام ما باید الان ایمان آورده باشیم دیگه، چون نیاوردیم. ما هزار بار خدا میگه، آخرش میگه فذوق العذاب. ایمان اینطوری نیست، ایمان یک مقدماتی میخواد. مثلا یکی از عوامل تو حوزه من الان مالیاتو دارم میگم، اونا باورشون این شده که باید مالیاتو بدن. فرار مالیاتی در غرب یک جنایت بزرگه در فرهنگ عمومی ها، نه بحث قانونا. برای همین اگه بگن آقا مثلا فلانی 5 نفر رو بست به رگبار کشت، بعد میگن آها چه کار زشتی، واه. بعد میگن که میخوایم اعدامش کنیم. نه نه، چرا اعدامش کنی؟ حالا یه مشکل عصبی و روانی پیدا کرده، زده 5 نفر رو کشته، خلاف حقوق بشره. ناراحت میشن مردم جو عمومی. اما بگن آقا این آدم فرار مالیاتی کرده، میخوایم اعدام، بل بکش، همین الان بکشیدش. غرب اینجوری ها، میگه همین الان اینو بکشید به دام. چرا؟ میگه این برای اینکه این مالیات نداده از حق ما استفاده کنه، همین الان بکشش. بعد یه نکته ای که اونجا این مالیات ها اونجا خیلی با اون براشون چیز میشه اینه، به یکی از کارهایی که دولت های اونجا میکنن، حالا راست و درست و دروغ و اینا شو من کار ندارم، بحث اینه که این کاری رو میکنن، اینه که سعی میکنن به مردم نشون بدن که مالیاتشون داره به نفع خود مردم مصرف میشه. این خیلی مهمه. به یعنی اونا با باور دارن کنترل میکنن اقتصاد رو. یعنی وقتی این طرف باور کرد که وظیفشه، باور کرد که این منفعتشه، همون منفعت حالا دنیایی که اون میتونه بفهمه، میگه آقا من مالیات بدم به نفع خودمه، پس میدم. اون موقع است که این میره مالیاتشو میده. برای همین خوداظهاری تا ایران خیلی متأخرن خوداظهاری مد شد. اونجا سالهاست خوداظهاری هست. خوداظهاری یعنی طرف خودش میره اظهار میکنه. همین روش خمس ما، روش خمس ما خوداظهاریه. خود ما اصلا نمیدونیم یخه یارو رو بگیریم بیا اینجا بگیم آ چی داری، چقدر در میاری، بیا خمس تو بده. نه خیر، ما بهش میگیم اگه ما به زور از تو بگیریم اصلا، حالا دلیلم میدونید که این دلیل خاص نداره، ولی ما جز مسلمات فقهمونه که خمس قصد قربت میخواد. این نه آیه داره نه روایت داره، هیچ دلیل خاصی نداره و جز مسلمات فقه ماست. برای همین ما بهش میگیم آقا ما اگه به زورم از تو بگیریم ذمت بری نمیشه، تو باید قصد قربت کنی. خود اظهاری مصداق تامش تو خمس ماست. 1400 سال قبل اسلام یه نظام ایجاد کرده، خود اظهاری مالیاتی رو توش درست کرده. غرب بعد از 1200 سال خود اظهاری رو بعد از 1300 سال درست کرده، ما بعد از 50 سال 100 سال که تو غرب بوده تازه آمدیم، حالا میریم از اونا تازه یاد میگیریم. یعنی اصلا ما به منابع خودمون که کار ندیم. خود اظهاری توی اسلام بوده، الان هم هست، طرف خودش میره میگه من چی دارایی دارم. بنابراین ما با توجه به این مبانی اگر همون علم اقتصاد رو بخوایم سامان بدیم، اون علم یه دستاوردهای جدیدی خواهد داشت، نظریات و فرضیه های تازه‌ای خواهد داشت که به ما امکان میده در مهندسی راه برای انتقال از نقطه موجود به نقطه مطلوب راه‌هایی رو پیدا کنیم که اگر اینو توجه نکنیم اون راه‌ها رو نمیتونیم بهش برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.